صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، با سلام و درودهای گرم ما به شما در هر کجا که هستید. روز شنبه اول هفته است و روز آغاز حرکت و فعالیت. آرزو داریم که روزی بی درد سر در پیش داشته باشین. شنبه 16 بهمن 1389 خورشیدی برابر با 5 فوریه 2011 میلادی. یک روز سرد دیگه زمستان همراه با برف و باران در بسیاری از شهرهای کشور. در شب گذشته بسیاری از شهرها پذیرای برف بودند، مثل اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج، ارومیه، عراق، همدان، کرمانشاه، ایلام، بروجرد، علیگودرز، شهرکرد، اصفهان، نوشهر، آباده و در ساعت‌های آینده در شاهرود، قوچان، بجنورد، طبس و مشهد هم برف خواهد بارید. امروز در استان‌های خوزستان، فارس، کرمان، یزد، بیرجند و سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا بارانی خواهد بود. در شامگاه در مشهد میزان برف بسیار بیشتر خواهد شد. هوا همچنان سرده و حتما برای بیرون زدن از خونه لباس گرم بپوشید. در قزوین، عراق، نوشهر، سمنان و طبس همکنون دمای هوا 5 درجه زیر صفره. در مشهد، تهران، اصفهان، کرمانشاه و سنندج 3 درجه زیر صفر. در شاهرود و قوچان 7 درجه زیر صفر. در تبریز 11 درجه زیر صفر. در زنجان 13 درجه زیر صفر. در ارومیه 14 درجه زیر صفر. و در اردبیل همکنون دمای هوا 18 درجه زیر صفر. در شیراز، بم، یزد و زاهدان دمای هوا فعلا 2 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان 9 درجه بالای صفر و در بندر عباس و بوشهر 13 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور زنجان و همدان هستند که در گرمترین ساعتها دمای اونها 5 و 4 درجه زیر صفر باقی خواهد ماند. دمای هوای تهران هم در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر از 3 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر و گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و تازه های جهان ورزش. البته در آغاز برای شنیدن تازه ترین خبرهای 12 ساعت اخیر با مهداد میردامادی وعده داریم. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین خبر امروزتون همچنان تحولات مصر، درسته؟
همچنان تحولات مصر، بله.
بشنویم ببینیم چی برای ما داریم.
با آغاز 12 روز تظاهرات در مصر، میدان تحریر در مرکز قاهره همچنان صحنه تجمع مخالفان حکومت مصر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدای شلیک گلوله در چندین نوبت در نخستین ساعت بامداد شنبه در این میدان به گوش رسیده که منشأ آن نامشخص بوده است. معترضان و مخالفان حکومت حسنی مبارک بار دیگر با نادیده گرفتن حکومت نظامی و ساعات منع آمد و شد شبانه به تجمع خود ادامه داده و خواستار برکناری رئیس جمهوری کشور هستند. هیچ گزارشی از بروز خشونت در محل تجمع مخالفان منتشر نشده است. عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، قرار است امروز شنبه با رهبران مخالف حکومت در مورد راه‌های انتقال قدرت از رئیس جمهوری کنونی به یک دولت موقت به گفتگو بنشینند. رئیس جمهوری مصر پیشتر در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفته بود که از کارهای حکومتی خسته شده، اما کنارگیری وی در شرایط فعلی به معنای بحران و هرج و مرج در کشور خواهد بود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری ابراز امیدواری کرد که حسنی مبارک تصمیمی درست اتخاذ کند و بدین ترتیب به بحران موجود در مصر پایان دهد. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه از جمهوری اسلامی به خاطر آنچه دخالت در بحران مصر نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت تهران در موقعیتی قرار ندارد که پس از سرکوبی تظاهرات مخالفان در سال گذشته درباره بحران مصر اظهار نظر کند. آقای گیبس گفت که مردم ایران درست به دنبال احقاق حقوقی بودند که مردم در مصر اکنون به دنبال آن هستند. وبسایت رسمی اخوان المسلمین در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز جمعه گفت این گروه انقلاب مصر را انقلاب اسلامی نمی داند و آن را متعلق به همه مردم مصر می داند. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران گفته بود حوادث امروز شمال آفریقا برای ملت ایران معنی خاصی دارد. این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی گفته می شود. پایان نقل قول. با این همه وبسایت اخوان المسلمین نوشت انقلاب مصر متعلق به همه مسلمانان، مسیحیان از همه گروه‌ها و فرقه‌ها در مصر است. مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس سینما ایران، در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا در محکومیت جعفر پناهی، کارگردان معترض ایرانی، تجدید نظر کند. آقای کیمیایی با اشاره به کارنامه و سابقه سینمایی خود از قوه قضاییه خواست در حکم دوست و همکارش جعفر پناهی تجدید نظر شود، خواسته‌ای که با تشویق بسیار حضار شرکت کننده در این مراسم روبرو شد. جعفر پناهی، کارگردان ناراضی سینما ایران، با اتهام ساختن فیلمی در مورد اعتراض‌های سال گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از طرف دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
با سپاس از بهداد میردامادی، حالا بریم سراغ باقی مطالب. مقام های ایران در جایگاهی نیستند که درباره تحولات مصر اظهار نظر کنند. این پاسخ سخنگوی کاخ سفید به سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای که این تحولات رو بیداری اسلامی نامیده بود. علی خامنه ای همچنین گفته بود ملت ایران به الگوی ملت ها تبدیل شده. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، خواهیم پرسید آیا اقتصاد ایران واقعا یک الگوی قابل تقلیده؟ پس از شنیدن ترانه‌ای روزنامه‌های ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم. فریبرز غریب درباره لیگ برتر فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران، وزنه‌برداری و فوتبال اروپا برای ما خبرهایی داره. خبرهای مربوط به اعتراضهای مصر همچنان در صدر خبرهای جهان و تظاهرات مخالفان حکومت امروز شنبه وارد 12th روز خودش میشه. مردم مصر خواستار کنارگیری حسنی مبارک از قدرتن، اما او میگه که اگر کنار بره در مصر هرج و مرج ایجاد میشه. از سوی دیگه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت قوی ترین جریان مبارز در مصر یک جریان اسلامیه و تحولات اخیر در کشورهای عربی رو بیداری اسلامی نامید. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت مقام‌های ایران در جایگاهی نیستند که درباره تحولات مصر اظهار نظر کنند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
از 12 روز پیش اخبار و تحولات مربوط به مصر در صدر اخبار رسانه‌ها بوده و رهبران جهان هم واکنش‌های متفاوتی به این اعتراضات داشتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه تحولات اخیر جهان عرب را انعکاس فریاد به گفته او مظلومانه و قدرتمندانه مردم ایران نامید. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، هم در واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی در جایگاهی نیستند که درباره اتفاقات مصر اظهار نظر کنند. رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته که قوی‌ترین جریان مبارز در مصر جریان اسلامی است. او تحولات اخیر در کشورهای عربی را بیداری اسلامی نامید.
این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته می‌شد. امروز خودش را دارد نشان می‌دهد.
آقای گیبز روز جمعه گفته که موضعی که ایران در قبال مصر گرفته جالب است، چرا که مردم ایران سال گذشته میخواستند از حقوقی برخوردار باشند که همکنون مصری ها از آن برخوردارند. رابرت گیبز همچنین گفته که همانطور که مردم مصر همینک می توانند در قاهره تظاهرات کنند، دولت ایران هم اگر به حرف خود پایبند است، به مردم خود چنین اجازه‌ای بدهد و جهانیان هم از این موضوع استقبال خواهند کرد. آقای گیبز در حالی از دولت ایران خواسته که به مردمش اجازه اعتراض بدهد که آیت الله خامنه ای از اعتراضات سال گذشته به عنوان فتنه سال 88 یاد می کند و می گوید
نمایش نامه اونها که روی صحنه آمد همین فتنه 88 بود. یه عده‌ای در داخل به خاطر حب به نفس، حب به مقام، از این قبیل امراض خطرناک نفسانی اسیر این توطئه شدن.
رابرت گیبز در ادامه گفته است خشونت‌های دولت ایران نسبت به مردم کشورش در سال گذشته نشان داد که مقام‌های ایران سابقه خوبی در عمل به حرف‌هایشان ندارند. اخوان المسلمین، بزرگترین اپوزیسیون مخالف دولت مصر، هم به سخنان آیت الله خامنه ای واکنش نشان داده و در مطلبی که بر روی وبسایت رسمی خود منتشر کرده نوشته که اخوان المسلمین این انقلاب را انقلاب مردم مصر می داند، نه انقلاب اسلامی، و آن را متعلق به همه گروه ها و فرقه ها دانسته است. تظاهرات مردم مصر از 12 روز پیش آغاز شده و جهان تحولات اخیر مصر و کشورهای عربی را به نظاره نشسته است. برخی اعتراضات مردمی در کشورهای عربی به خصوص مصر را نقطه عطفی می دانند در تاریخ خاورمیانه و می گویند که جهان عرب به سوی تشکیل حکومتهای دموکراتیک پیش می رود. اما برخی دیگر از تحولات اخیر جهان عرب نگرانند و نتیجه آن را نامعلوم می دانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای چندمین بار خواستار انتقال سریع قدرت در مصر شده و گفته که این انتقال احترام به حقوق جهان شمول مردم مصر است و فرایندی است که باید به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه منجر شود. The transition must initiate a process that respects the universal rights of the Egyptian people and that leads to free and fair elections. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم روز جمعه خواستار آن شدند که حکومت مصر گذار به دموکراسی را هر چه زودتر آغاز کند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست یک روزه بروکسل از مقامهای دولت مصر خواستند به مطالبات مردم با اصلاحات سیاسی پاسخ دهد، نه با سرکوب و خشونت. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود خواستار گفتگو میان احزاب و پایان خشونت شدند و به همین منظور قرار است جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، به نمایندگی از 27 کشور عضو روز یکشنبه برای گفتگو با حسنی مبارک به قاهره برود. خواسته های رهبران جهان در حالی مطرح می شود که حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفته بود که مایل است از قدرت کنارگیری کند، اما نمی رود چون معتقد است با رفتنش در مصر هرج و مرج خواهد شد. بر پایه آخرین گزارش ها، تظاهرات و ناآرامی ها در مصر وارد 12 روز خود شده و مردم معترض همچنان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از قدرت هستند.
واکنش مقام‌های آمریکایی به سخنان آیت الله خامنه‌ای در پیوند با رخدادهای مصر و واکنش باراک اوباما به مسائل مصر، مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنیدید که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اشاره به رویدادهای شمال آفریقا به ویژه مصر و تونس از موفقیت‌های علمی، سیاسی، اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی برای ملت‌های جهان سخن گفت و اضافه کرد که ملت ایران در ابعاد گوناگون اکنون به الگوی ملت‌ها تبدیل شده. سخنانی که از نقطه نظر اقتصادی مورد توجه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم قرار گرفته و برای ما جالب نظرش رو در این باره بشنویم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، برای اون دسته از مردمان دنیای عرب که علیه نظام‌های سیاسی خود به پا خواستن و درخواست آزادی و دموکراسی دارن، آیا اقتصاد ایران واقعا یک الگویی که قابل تقلیده؟
در جریان رویدادهای اخیر مصر و تونس به نظر میرسه که رهبران گروه های اسلامگرا بیش از همه سعی میکنن خودشون رو از هر گونه تشابه به ایران و انقلاب اسلامی دور نگه دارند و مدام هم تأکید میکنن که الگوی اونها به هیچ وجه ایران نیست. اگر هم به الگوی اشاره بکنند بیشتر ترکیه مورد نظر اونهاست و در مجموع نه در مصر و نه در تونس این گرایش ها تا امروز نقش مهمی رو در هدایت جنبش های انقلابی نداشتند. از لحاظ صرفا اقتصادی من فکر میکنم که دلیلی نداره این کشورها از الگوی جمهوری اسلامی پیروی بکنند. ایران کشوری است به شدت تک محصولی نفتی که اقتصادش فقط به برکت نفت سر پا ایستاده، نه تونس میتواند به نفت تکیه بکند و نه مصر. اگر کارخانه های این دو کشور از نفس بیفتند، اگر روابط اونها با دنیا مثل ایران انباشته از تنش بشود، اگر توریست ها از ترس پاسدار و بسیجی با اونها قهر بکنند، اون وقت تونسی ها و مصری ها محکوم خواهند شد به گرسنگی. تازه طی 2-3 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی هم در تونس و هم در مصر از ایران بهتر بوده. خب در این شرایط معلوم نیست چرا تونسی ها و مصری ها باید ایران رو الگوی خودشون قرار بدن.
آقای خواوند، انقلاب اسلامی هم به نام مبارزه با نابرابری های اجتماعی برپا شد و آغازش از اونجا بود. در این عرصه ایران نمیتونه الگویی بشه برای دنیای عرب؟
مهمترین شاخص بین المللی که در ارزیابی نابرابری های اجتماعی مورد استفاده قرار میگیره ضریب معروف جینی هست که بین 0 و 1 نوسان میکنه. این ضریب هرچه به 0 نزدیکتر باشه نشانه توزیع برابرتر درآمدهاست، هرچه به 1 نزدیکتر بشه از توزیع نابرابرتر حکایت میکنه. شنوندگان رادیو فردا میتوانند مراجعه بکنند به آخرین گزارش برنامه توسعه ملل متحد در شبکه جهانی اینترنت. خواهند دید که بسیاری از جوامع عرب از جمله مصر، اردن، یمن و الجزایر از لحاظ توزیع درآمد در وضعیتی بسیار مناسبتر از ایران قرار دارند. فقط تونس هست که بر پایه همون گزارش جامعه‌ای نابرابرتر از ایران داره.
در عرصه مبارزه با فساد چطور که یکی از خواسته های معترضین در کشورهای عرب هست، آیا این کشورهای عرب نمیتونن در این زمینه از ایران الهام بگیرن؟
در عرصه فساد هم شنوندگان رادیو فردا میتوانند به شبکه اینترنت مراجعه کنند به گزارش سال 2010 سازمان شفافیت بین المللی که کشورها را از لحاظ درجه فساد طبقه بندی کرده. پاکترین اونها دانمارک است در ردیف اول و فاسدترین اونها سومالی است در ردیف 178. ایران در این گزارش در ردیف 146 قرار گرفته. 87 پله فاسدتر از تونس و 48 پله فاسدتر از مصر. با توجه به این آمار معلوم نیست چطور کشورهایی مثل تونس و مصر می توانند آنگونه که آقای خامنه‌ای می گوید ایران رو الگوی خودشون قرار بدند.
بسیار ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
پس از فریدون خواوند می رسیم به نخستین ترانه که دوستان ما در بخش موسیقی براتون انتخاب کردن. نام ترانه هست کار من با صدای رعنا فرهان. رعنا فرهان چند سالیه که با ترکیب های موسیقی های تازه و صدای متفاوت مورد توجه بسیاری قرار گرفته. او در ایران به دنیا آمده و تحصیل کرده و ایران رو در 31 سالگی به مقصد نیویورک ترک کرد و چندی بعد اولین آلبومش به نام باز آمدم رو منتشر کرد. ترانه های این آلبوم مجموعه است از اشعار مولانا که در مایه های بلوز و جاز ساخته شدند. آلبوم دوم او به نام در آرزوی تو که سال 2009 منتشر شد هم حال و هوای مشابه آلبوم اول داره. فعلا ترانه کار من رو از او بشنویم.
عاشقم از عشق تو، که مرا شیر غمت سید کرد، جز که همین شیر شکاری نیست. در تک این بر چه خوش گوهری که مثل مشقراری نیست.
پس از تعطیلی روز جمعه امروز مجدداً با روزنامه‌های ایران و شهرام رفیع‌زاده وعده داریم که در همراهی او برای شما این روزنامه‌ها رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی. صبح شما و شنوندگان صبحانه با خبر بخیر.
نخستین خبر درباره انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس هست از کارهای تصنعی دولت برای رفع بیکاری که در روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، امروز دو روزنامه آرمان و دنیای اقتصاد در صفحه نخست خودشون اظهارات آقای علی لاریجانی رو منتشر کردن. ایشون طی سفری که به استان مازندران داشته سخنرانی کرده و به شدت دولت آقای احمدی نژاد رو درباره اقدامات تصنعی و تبلیغاتی که ادعا میکنه برای رفع بیکاری انجام میده مورد انتقاد قرار داده. آقای لاریجانی گفته که دولت به جای این کارها باید واقعا به فکر رفع ریشه‌ای معضل بیکاری در کشور باشه، برای اینکه جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. ایشون علاوه بر این اعلام کرده که برخی از مقامات دولتی اظهاراتی میکنن درباره ناسیونالیسمی که ایشون ازش به عنوان ناسیونالیسم دهاتی وار نام برده و در این زمینه هم از دولت انتقاد کرد.
یکی دیگه از مطالب درباره آیین‌نامه پوشش دانشجویان هست که از ابتدای بهمن ماه اجرا شده.
امروز روزنامه‌هایی مثل ابتکار و جهان صنعت اظهارات خانم فرهناز ترکستانی که معاون دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست رو منتشر کردند درباره اجرای آیین‌نامه پوشش. ایشون گفته که ما از ابتدای بهمن ماه این آیین‌نامه رو به اجرا گذاشتیم و در صدد هستیم که پوشش دانشجویان پزشکی رو در سطح بیمارستان‌ها و همچنین دانشگاه‌ها کنترل بکنیم. البته ایشون تاکید کرده که آیین‌نامه اصلی رو دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها تعیین کرده و به وزارت بهداشت ابلاغ کرده و وزارت بهداشت هم اون رو برای اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور فرستاده.
حداقل دستمزد مورد بحث قرار گرفته، چرا که 43% کارگران زیر خط حداقل دستمزد قرار دارند.
آقای غلامرضا خادمی‌زاده به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی گفته که 43% از کارگران کشور در حال حاضر از حداقل دستمزد که 303 هزار تومان در سال 89 تعیین شده بود محروم هستند و کمتر از این مبلغ حقوق دریافت می‌کنند. ایشون به ویژه تأکید کرده که زنانی که کارگر هستند در کارخانه‌های مختلف و کارگاه‌های تولیدی دستمزد بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند. علاوه بر این ایشون اعلام کرده که حقوق پایه کارگران در سال 90 باید افزایش پیدا بکنه. پیشتر هم کمیته تعیین دستمزد خانه کارگر اعلام کرده بود که کمتر از 1,359,000 تومان برای کارگران ایرانی زیر خط فقر هست.
سکه های 500 تومانی هم به صورت آزمایشی توزیع شد.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که بانک مرکزی بدون سر و صدا و بدون حتی اعلام رسمی اقدام به توزیع سکه های 500 تومانی کرده و در حال حاضر این سکه ها در کشور رایج شده. البته ایشون نوشته که پس از رایج شدن این سکه ها آقای احمدی دبیر کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر اعلام کرده که ما قصد داریم سکه های 100 تومانی و 200 تومانی هم توزیع بکنیم و سکه 500 تومانی رو به شکل آزمایشی توزیع کردیم. روزنامه تهران امروز تأکید کرده که با توزیع سکه های 500 تومانی احتمالاً تورم انتظاری در کشور افزایش پیدا خواهد.
مطلب دیگه این که پس از استیضاح غیابی حمید بهبهانی وزارت راه همچنان بدون سرپرست باقی مونده.
امروز برخی از روزنامه ها و از جمله روزنامه دنیای اقتصاد خبر دادن که با گذشت نزدیک به 4 روز از برکناری آقای حمید بهبهانی با استیضاح مجلس شورای اسلامی، آقای احمدی نژاد کسی رو هنوز به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی نکرده. برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه تهران امروز نوشتن که احتمالاً آقای احمدی نژاد قصد داره مجدداً همین آقای بهبهانی رو برای 3 ماه به عنوان سرپرست وزارت راه انتخاب بکنه تا به این وسیله به مجلس و اقدامش اعتراض بکنه، که البته خود روزنامه تهران امروز تاکید کرده این اقدام آقای احمدی نژاد ممکنه که اختلافات رو تشدید بکنه میان مجلس و دولت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. پس از نگاهی به روزنامه‌ها بار دیگه با شما خواهیم بود برای بررسی رویدادهای مهم استان‌های مختلف کشور.
دنیای ورزش.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی امروز با برگزاری 7 دیدار از هفته 21 پیگیری می‌شود که طی یک دیدار حساس پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند. در چند دیدار مهم دیگر امروز زوباهن صدرنشین جدول در اصفهان پذیرای سایپاست، سپاهان تیم دوم جدول در بوشهر به میهمانی شاهین می‌رود و تراکتورسازی تبریز در همدان با پاس مسابقه می‌دهد. فردا یک شنبه هم دیدار استقلال تهران با استیلازین در دستور کار است. کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه روز دوشنبه پس فردا عازم امارات می شود. فدراسیون فوتبال ایران برای انجام این مسابقه از 23 بازیکنی که در جام ملت‌های آسیا در تیم ملی حضور داشتند دعوت کرد تا خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند. تیم فوتبال ایران در حال حاضر بدون سرمربی است و هدایت این تیم در برابر روسیه را علیرضا منصوریان، منصور رشیدی و کریم باقری بر عهده دارند. اصغر حاجیلو هم سرپرست تیم ایران خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده در ورزشگاه بنزاید ابوظبی به مصاف تیم ملی روسیه می رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا کاظمی نژاد قهرمان وزنه‌برداری المپیک نوجوانان جهان گفت با وجود گذشت 7 ماه از قهرمانی در المپیک، سازمان تربیت بدنی ایران هنوز پاداش وعده داده شده را به من نداده است. پایان نقل قول. کاظمی نژاد در نخستین دوره مسابقات المپیک نوجوانان جهان که حدود 7 ماه پیش در سنگاپور برگزار شد موفق شد با بلند کردن 351 کیلوگرم در دسته به اضافه 85 مدال طلا کسب کند. در آغاز هفته 21 بوندسلیگای آلمان دیشب تیم شالکه در ورزشگاه خانگی بورسیا دورتموند و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر با کسب تساوی بدون گل در مقابل این تیم یک امتیاز شیرین و با ارزش کسب کرد. در این دیدار به علی کریمی که هفته گذشته به عضویت شالکه درآمده بود بازی نرسید و او روی نیمکت ذخیره‌های این تیم حضور داشت. بورسیا دورتموند علی‌رغم این تساوی با 51 امتیاز همچنان تیم اول جدول است و شالکه با 26 امتیاز در مکان نهم قرار گرفت. و فدراسیون فوتبال قطر برنومتسو سرمربی تیم ملی این کشور را به دلیل باخت در مقابل ژاپن در دور 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا از کار برکنار کرد. قطری‌ها که میزبان جام ملت‌های آسیا 2011 بودند و قرار است در سال 2022 میزبان مسابقات جام جهانی باشند، برای تیم ملی فوتبال خود به دنبال یک سرمربی بزرگ خارجی هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. با سلام و درود به شما اگر همکنون از خواب بلند شدین و به ما پیوستین. امروز شنبه 16 بهمن برابر با 5 فوریه است. هوا در شهرهای مختلف کشور به استثنای خوزستان، شهرهای خوزستان و هرمزگان خیلی سرده و در ساعات شبانگاهی در شهرهای غرب و شمال کشور برف باریده که در طول روز مناطق شرقی رو هم در بر میگیره. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تا ساعت 8:30 در همراهی شما ادامه میدیم با مجموعه ای از خبر و گزارش‌های متنوع دیگه به اضافه موسیقی. در آغاز راه البته بار دیگه با مسئول تهیه خبرمون مهرداد میردامادی وعده داریم. ببینیم آخرین و مهمترین خبرها چیه. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. عمر سلیمان معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قرار است امروز شنبه با رهبران مخالف حکومت در مورد راه‌های انتقال قدرت از رئیس جمهوری کنونی به یک دولت موقت به گفتگو بنشیند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که انتقال قدرت در مصر باید همین حالا آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اشاره به اینکه مذاکرات در مصر درباره انتقال قدرت آغاز شده است، اضافه کرد آینده مصر باید توسط مردم آن کشور تعیین شود. آقای اوباما گفت مبارک باید به ندای مردم گوش فرا دهد و هرچه زودتر راهی را برای خارج شدن از این وضعیت پیدا کند. در 12 روز اخیر صدها هزار تظاهر کننده در مصر خواستار برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری این کشور شدند. با ادامه تظاهرات و تجمع مخالفان حکومت حسنی مبارک، بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در مصر همچنان ادامه دارد. روز جمعه 2 خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در قاهره توسط ماموران امنیتی مصر دستگیر شدند. همچنین مدیر دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره و یکی از خبرنگاران این شبکه به دست ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. نیروهای وابسته به بخش اطلاعات ارتش مصر نیز به دفتر شورای حقوق بشر مصر حمله کرده و 30 نفر از اعضای این شورا را دستگیر کردند. 2 نفر از اعضای سازمان عفو بین الملل نیز در این حمله توسط نیروهای ارتش مصر دستگیر شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامهای ایران خواست تا محکومیت افراد را به جای نمایش اعترافات تلویزیونی و بازسازی صحنه‌های جرم در برنامه‌های سیما بر پایه مدارک قابل اعتماد و طی مراحل آیین دادرسی اثبات کنند. آرون روده، سخنگوی این سازمان حقوق بشری، گفت اعترافات ساختگی برای تلویزیون که از سرتاپ‌های آن بوی ارعاب می‌آید نمی‌توانند جایگزین‌های مناسبی برای مراحل آیین دادرسی باشند.
با سپاس دوباره از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم تا ساعت 8 چه خواهیم شنید. یکی از باوفاترین نظام‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ونزوئلا گفته به ایران بنزین صادر نخواهد کرد. نظر یک کارشناس رو درباره این خلف وعده خواهیم شنید. ایرانیان مقیم اروپا در اعتراض به قانون مجازات اعدام در ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی به اجتماعات خود ادامه میدن. گزارشی خواهیم داشت در این باره از شهرام میریان. ترانه‌ای که در این بخش خواهید شنید، ترانه‌ای است با صدای دلکش قابل توجه طرفداران این خواننده قدیمی. در برنامه هفتگی دنیای نشر امروز، فرج سرکویی درباره کتاب مقالات تازه‌ای از نجف دریابندری، مترجم برجسته ایرانی، خواهد گفت. به اضافه خبرهایی از استانهای مختلف کشور و پیام‌های شما شنوندگان گرامی و مطالب دیگه. بر پایه قراردادی که سال 2009 بین ونزوئلا و جمهوری اسلامی بسته شد، ونزوئلا تعهد کرد روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران صادر کنه، ولی وزیر نفت ونزوئلا روز جمعه گفت بنزینی به ایران صادر نخواهد شد. رافائل رامیرز با اشاره به قطع یارانه بنزین و افزایش ظرفیت پتروشیمی در ایران گفت جمهوری اسلامی موفق شده مصرف سوختش رو پایین بیاره. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیا، در ابتدا از نتیجه این تصمیم ونزوئلا بر مسئله انرژی در ایران پرسیده. بهمن آقایی دیبا:
به نظر میرسه که دولت ایران حداقل مدعی است که نیازهای مربوط به بنزین خودش رو در حال تامین کردن هست. این موضوع البته برمیگرده به سری اقداماتی که در ایران انجام گرفته از مدت ها پیش برای پاسخگویی به مشکل بنزین. می‌دونید که آقای خامنه‌ای هم اشاره کرده که ایران تا چند وقت دیگه حتی قادر خواهد بود که بنزین صادر بکنه به جای اینکه وارد کنه. بنابراین حالا من نمیدونم این داتا چقدر درست هست، ولی به هر حال اقدامات متعددی در ایران برای پاسخگویی به مسئله بنزین و احتمال اینکه با کمبود اون مواجه بشن صورت گرفته. یکی از اونها این هستش که بسیاری از پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران که قبلا چیزهای دیگه ای تولید می‌کردن و اقلامی که مورد نیاز صنایع ایران هست، این برنامه‌هاشون رو متمرکز کردن روی تولید بنزین و البته خب بعضی تأسیسات جدید هم ایجاد شده برای این موضوع. و گرچه گفته میشه اون چه که تولید میشه در سطح استاندارد مطلوب نیست، ولی به هر حال تنظیم صنایع ایران روی این هستش که جوابگوی این مشکل باشه. موضوع دیگه مسئله یارانه هاست و در واقع محدودیتی که اینها از نظر قیمتی در واقع وارد میکنه بر مصرف بنزین. و هر حال وقتی بنزین گرون میشه و از حالت یارانه خارج میشه، حالا اگرم وجود باشه افراد توانایی خرید اون رو نخواهند داشت. این بالا بودن قیمت و کاهش یارانه ها به طور خودکار تا حدود زیادی مصرف رو در اینجا کاهش میده و این هم آخر عاملی هستش که در مسئله بازار ایران اثر میذاره.
ایران اعلام کرده که تا سال آینده شمسی، یعنی نزدیک به 2 ماه دیگه، از نظر تأمین بنزین به خودکفایی میرسه و جشن خودکفایی برگزار میکنه. از طرفی زمزمه‌هایی در مورد پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی ایران شنیده میشه که به خصوص میگن برای سلامت مردم ضررهای زیادی داره. البته وزیر نفت جمهوری اسلامی این نکته رو انکار کرد و اکتان بنزین تولیدی ایران رو 98 تا 100 عنوان کرده و گفته کیفیت اون از بنزین وارداتی هم بهتره. به نظر شما ایران واقعا تونسته در این مدت کوتاه از لحاظ فنی کیفیت تولید بنزین خودش رو بالا ببره؟
من فکر نمی کنم که پیشرفت خاصی از نظر وضعیت صنایع ایران در بالا بردن کیفیت بنزین صورت گرفته باشه. اصولا می دونید که یه چیزی حدود 60% از نیاز بنزین قبلا هم در داخل تولید می شد و حدود 40% از نیاز ایران از کشورهای خارجی تامین می شده در عرض سالهای اخیر. و حالا با تنظیم وضعیت بازار و همینطور متمرکز کردن توان تأسیسات پتروشیمی ایران روی تولید بنزین، همون نوع بنزینی که ایران قبلا تولید می‌کرده حالا در واقع در مقیاس بیشتری تولید بشه، من فکر نمی‌کنم که تفاوت اساسی از نظر کیفیت بنزینی که در ایران تولید می‌شده صورت گرفته باشه.
بهمن آقای دیبا به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در ادامه یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای که از سال نوی مسیحی در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی و آسیا در اعتراض به مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آغاز شده، بعد از ظهر جمعه هم حرکت دیگری در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت برپا شد. شهرام میریان:
امروز در اینجا تجمع کردیم تا صدای اعتراض همه مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. ما در اینجا تظاهرات اعتراضی سازمان دادیم و با یک حرکت سمبولیک میخواییم به کنسولگری جمهوری اسلامی و سفارتخانه هاش اعلام کنیم دیگه نمیذاریم خون ریزی کنن.
هرگز با سکوت خود راه اعدام‌های بیشتر در جمهوری اسلامی رو هموار نکنید. این عنوان فراخوان جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان هستش که بعد از ظهر روز جمعه در اعتراض به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران تظاهراتی در برابر کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت برپا کرده. آقای خامنه‌ای، اعدام‌ها را بس کنید دیگر موضوعی است که در فراخوان این حرکت اعتراضی به چشم می‌خوره. سخنگوی این تظاهرات آقای بهرام بیگدلی هست و در آغاز می‌پرسم چرا از شرکت کنندگان در این حرکت خواستید که با خودشون یک سرنگ یک بار مصرف بیارن؟
ما شرکت کنندگان در تظاهرات امروز در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی، فرهاد تارم و بسیاری از زندانیان دیگر خون خواهیم گرفت از خودمون، از همه شرکت کنندگان، و این خون رو در سرنگ‌های تازه‌ای که عیناً گرفته شده برای تهران بفرستند و به اینها بگیم اگر خون می‌خواید از خون ما استفاده کنید، ریختن خون زندانیان سیاسی پایان بدید. این پیام حرکت امروز ما هست در اعتراض به موجی از اعدام زندانیان سیاسی.
علاوه بر این حرکت سمبولیک، آقای بهرام بیگدلی، دیگر خواسته های شما و همینطور شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی چه هست؟
ما بیانیه مطبوعاتی صادر کردیم برای همه وسایل ارتباطی همی که نمایندگانش اینجا حضور هم داشتن فرستادیم. پیام این بیانیه مطبوعاتی این هست: اگر میخواهید مثل مصر و تونس بعد از فرو ریختن دیکتاتوری ها ابراز پشیمانی میکنید از اینکه چرا به جنایات حکومت ها وقتی سر کار بودن اعتراض نکردید، دیگر این پشیمانی دیررس زندانی سیاسی رو زنده نخواهد کرد. امروز اقدام کنید، امروز فشار بیارید در کنار مسئله اتم، امروز تلاش کنید جان زندان سیاسی نجات بدید. جمهوری اسلامی برخلاف ظاهر ضعیف شده، جیم ضعیف شده رو با سکوت خودتون دستشو باز نذارید.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که دولت آلمان هم امروز با انتشار بیانیه‌ای در شهر برلین به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران طی یک ماه اخیر اعتراض کرده. در ضمن روز شنبه 16 بهمن ماه هم تظاهرات مشابهی در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران در شهرهای برلین، فرانکفورت و دورتموند در آلمان و همطور در چند شهر دیگر اروپایی برپا میشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:42 است. وقت شنیدن یک آهنگ خاطر انگیز رسیده، اونم ترانه‌ای با صدای دلکش به اسم رقص کولی ها. همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار میخواییم ببینیم در شهرستانهای مختلف کشور چه مطالبی توجهشو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، یکی از مهمترین خبرها سیل در 15 استان کشوره که 150 شهر و 280 روستا رو در محاصره قرار داده.
بله، آقای محمود مظفری که رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر هست به طور رسمی اعلام کرده که دست کم 150 شهر و 280 روستای کشور در 15 استان مختلف از جمله استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، فارس، هرمزدان، بوشهر، خراسان جنوبی، لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد تحت محاصره سیل قرار گرفتند و اینطوری که رسانه‌های مختلف گزارش می‌دهند دست کم تا کنون 13 نفر بر اثر سیل در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزدان و همچنین کرمان جان خودشون رو از دست دادن و یک نفر هم بر اثر صاعقه و برق گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان کشته شده.
در استان هرمزگان همچنین بر اثر آتش‌سوزی پتروشیمی بندر امام یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند.
امروز رسانه‌های محلی در استان هرمزگان گزارش دادن که انفجار و آتش‌سوزی که در پیامد اون رخ داده در واحد NF مجتمع پتروشیمی بندر امام دست کم یک نفر کشته و 11 نفر مجروح بر جای گذاشته. این چندمین مورد از حوادثی نظیر انفجار و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی هست. روز چهارشنبه گذشته هم مخزن شماره 11 سوخت در جزیره قش آتش‌سوزی و انفجار درش رخ داد، اگرچه تلفات جانی نداشت اما دستکم به 250 هزار بشکه ظرفیت این مخزن آسیب وارد شد.
به جز آتش‌سوزی سانحه دیگری هم رخ داده، این بار در بوشهر و اون ترکیدگی خط لوله نفته که سبب آلودگی نفتی 20 کیلومتر از ساحل بوشهر شده.
بله، در بوشهر یک فاجعه زیست محیطی در واقع روی داده و بسیاری از رسانه‌ها حتی روزنامه‌های سراسری هم امروز به این موضوع پرداختن. خط لوله آقاجری به گوره در دیلم استان بوشهر دچار آسیب دیدگی شده، بر اثر اون نفت وارد رودخانه‌ها و همچنین دریا شده و یک نوار ساحلی رو در حد 17 تا 20 کیلومتر آلوده کرده.
خبر دیگه درباره مشکلات کارگران هست و این بار در استان قزوین فرماندار شهرستان البرز گفته نزدیک به 6% جمعیت کارگری شهر صنعتی البرز قزوین دچار مشکل عدم دریافت حقوق شدند.
آقای فرج الله فصیحی فرماندار شهر صنعتی البرز در استان قزوین اعلام کرده که دست کم 1964 نفر از کارگرانی که در شهر صنعتی البرز مشغول کار بودند دچار مشکل شدند. ایشون گفته که این تعداد معادل نزدیک 6% از جمعیت کارگران شهر صنعتی البرز در قزوین هست. در این حال فرماندار شهرستان البرز گفته که دولت هم نتونسته وعده‌های خودش رو عملی بکنه و به این ترتیب مشکلات کارگران در شهر صنعتی البرز همچنان رو به افزایش هست.
در پی دستور شهردار بوشهر برای جابجایی بازار میوه و تربار غرفه‌داران در برابر درب فرمانداری بوشهر اجتماع کردند.
رسانه‌های محلی در استان بوشهر گزارش میدن که شمار قابل توجهی از کسانی که غرفه میوه و تربار داشتن در شهر بوشهر پس از اون که شهردار بوشهر دستور جابجایی این میدان رو صادر کرده اینها تجمع اعتراض‌آمیزی در مقابل فرمانداری برگزار کردند و خواستار این شدن که این جابجایی فعلا متوقف بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
دنیای نشر،
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
نجف دریابندری نه فقط یکی از معتبرترین و بهترین مترجمان ایران است که در نگارش مقاله‌های روان و پربار و در خلق طنز فاخر نیز دستی قوی دارد. مقدمه‌هایی که دریابندری بر برخی ترجمه‌های خود نوشته است از بهترین مقالات اوست و کتاب از این لحاظ که هفته گذشته منتشر شد مجموعه ای از مقدمه های دریابندری را بر برخی ترجمه های او در بر می گیرد. مقدمه های گرد آمده در کتاب از این لحاظ را می توان مقالاتی مستقل ارزیابی کرد. این متون به دلیل جامعیت اطلاعات، عمق تحلیل ها، زبان روان و ساختار سنجیده از بهترین نمونه های مقاله در زبان فارسی به شمار رفته و خواننده را با نویسندگان و آثار بزرگ و با ابعاد گوناگون موضوع خود آشنا و تحلیل‌های تفکر برانگیز را درباره موضوع خود به دست می‌دهند. دریابندری برخی از بزرگترین نویسندگان و بهترین آثار ادبی، فلسفی و تاریخی را به فارسی زبانان معرفی کرده و ترجمه‌های او از منظر یافتن و خلق معادل متناسب برای زبان، لحن، سبک و روال نویسنده اصلی در زبان فارسی از بهترین نمونه ها به شمار می روند. کتاب چنین کنند بزرگان که دریا بندری آن را ترجمه، تکمیل و بازنویسی کرده است نیز از بهترین نمونه های طنز فاخر در زبان فارسی است. نجف دریا بندری متون منتشر شده در کتاب از این لحاظ را در سه بخش ادبیات، فلسفه و تاریخ تنظیم کرده است. در این مجموعه مقالاتی درباره کتاب وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی، رک تایم نوشته ال دکتروف، بازمونده روز اثر کازو ایشیگورو، آنتیگونه نوشته سوفوکس، خانه برنارد آلبا اثر فدریکو گارسیا لورکا، سرگذشت هکلبری فین نوشته مارک توین، تاریخ فلسفه غرب و قدرت دو اثر برتراند راسل، متفکران روس نوشته آیزیا برلین، افسانه دولت و فلسفه روشن‌اندیشی دو اثر ارنست کازیرز و تاریخ روسیه شوروی تألیف ای اشکار آمده است. تنوع مباحث و موضوع کتاب از این لحاظ نثر روان و بی تعقید و موجز و نگاه تیز دریا بندری و ساختار منسجم مقالات گرد آمده در این کتاب این مجموعه را به اثری خواندنی و پربار بدل کرده است.
ساعت تقریبا 7:52 است. در میان دوستداران داستانهای کوتاه در ایران مدت هاست که داستانهای مینیمالیستی جای ویژه‌ای پیدا کردند. این گرایش به گفته محمد جواد جزینی نویسنده و منتقد ادبی در دو دهه اخیر رو به افزایش گذاشته. از او اخیراً کتابی با نام آشنایی با داستانهای مینیمالیستی و پلیسی توسط انتشارات نیلوفر سپید منتشر شده که به همین ژانر ادبی پرداخته. شیرین فامیلی.
از محمد جواد جزینی، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، تا کنون چندین مجموعه داستان کوتاه از جمله تابستان پرماجرا و آب باد آتش منتشر شده است، اما کتاب اخیر او آشنایی با داستانهای مینیمالیستی و پلیسی نام دارد و جلد اول پژوهش گسترده او در حوزه داستان کودک و نوجوانان، داستان رئالیسم جادویی و داستانهای مدرن و پست مدرن است. یکی از گونه های داستان های کوتاه که در میان علاقه‌مندان ادبیات در دو سه دهه اخیر در ایران مورد استقبال زیادی قرار گرفته، به گفته محمد جواد جزینی داستان های مینیمالیستی است.
علارغم اینکه خیلی معروف شده این گونه داستان ها در ایران، اما آشنایی دقیقی با این صورت نگرفته. متاسفانه همه گونه های داستان کوتاه رو در ایران اغلب داستان مینیمالیستی میشناسن. نکته این است که داستان مینیمالیستی یک گرایش سبکی است که در نیمه دوم دهه 60 در اروپا به وجود میاد. شکلی از داستانی که برخلاف جریان ماکسیمالیست ها که شکلی از داستان نویسی بودن که ظاهرا پرتکلف و حجیم بودن و مخاطبان خاصی داشتن، این جریان تلاش میکرد نوعی از ادبیات ساده رو در شکل و تکنیک ساده و زبانی ساده تر برای مخاطبان عام‌تر بنویسه. یکی از مؤلفه‌های این ویژگی کوتاهی بود، اما متاسفانه به دلیل اینکه مبنای شناخت ما با این گونه داستانی خیلی عمیق نبوده و ممکن از چندین مقاله ترجمه شده یا تألیف شده نشأت گرفته باشه، بخشی از این آثار که با عنوان داستان‌های مینیمالیستی معرفی میشن فاقد این ویژگی هستند.
در ایران به گفته محمد جواد جزینی تقریباً هر ماه مجموعه ای از داستان‌های مینیمالیستی چاپ و منتشر و یا در جشنواره‌های مختلف از آن نام برده می‌شود.
ممکنه دلیلش هم این باشه که نوعی از تمایل ساده نویسی و نوعی از تمایل کوتاه نویسی از اونجایی که در پیشینه فرهنگی ما هم بوده در این جریان دخیل بوده. در پژوهش من اسناد مدارکی به دست آوردم که در واقع نخستین کارهای کوتاه نویسی و ساده نویسی همزمان با نهضت پیدایش داستانهای مینیمالیستی در اروپا بوده. سعیده کشاوان در 1335 تجربه ای رو انجام میده که با نوشتن داستان های خیلی کوتاهی که در حد یک صفحه هستن به مسئله کشاورزان و زحمتکشان اقلیم شمال میپردازه. با فاصله کمی با این اثر فریدون نیری و هدایت پور کتابی رو تحت عنوان در خانه اگر کس است یک حرف بس است منتشر میکنن که در این مجموعه با یه مقدمه خیلی خیلی ساده ای اینجور مینویسن: شما تا به حال داستانهایی بدین کوتاهی نخوانده اید، این ما این که برای اولین بار چنین داستانهایی مینویسیم.
اما کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند عنوان کتاب دیگری از محمد جواد جزینی است که مدت هاست در انتظار مجوز وزارت ارشاد به سر میبرد.
این کتاب قصه غم‌انگیزی داره. این کتاب شاید مربوط به 5 سال پیشه، ولی متاسفانه در طول اون سالها با کج‌فهمی و بدفهمی دست‌اندرکاران اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی اجازه انتشار پیدا نکرد و آخرالامر هم با حذف چندین قصه از این مجموعه ظاهرا اجازه چاپ دادن، ولی هنوز در کشاکش احتمالا چاپ یا وزارت ارشاد است.
کسی برای قاطر مرده گریه نمی کند که قرار است ظرف هفته های آینده به بازار بیاید مجموعه ای از 25 داستان است که انتشارات ققنوس آن را منتشر می کند.
به لطف گزارش شیرین فامیلی، امروز خوشبختانه بخش کتاب و ادبیات جای مهمی در برنامه‌مون داشت، اما برای اینکه برنامه‌مون کامل‌تر بشه و رونق بیشتری بگیره باید و البته با کمال میل پیام‌هایی از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی بشنویم. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا نظرات شما رو دیگر شنوندگان هم بشنوند.
صحبتی داشتم با جناب آقای باراک اوباما، همون طوری که قاطعانه دستور میدم به حسنی مبارک باید حکومت رو ول کنه و بره و پشت مردم مصر هستن، خب از اینجا جای امیدواریه. ولی چرا برای مردم ایران نکرد؟ چرا این کاری که میتونستن و مردم ایران میلیون ها برابر بیشتر از این تعداد بودن چرا نکردن؟
راجع به انتقاد آقای گیبز از دولت و ملت ایران که ملت ایران حمایت میکنن از قیام مردم مصر، باید گفت شما غربی ها دستتون به خون ملت ها آغشته است و براتون فرقی نداره کی مسلمونه و کی غیر مسلمون. مشکل شما غربی ها اینه که از بیداری ملت ها و بیزاری اونها از خودتون ترس و دلهوره دارین. لطف کنید خودتون رو بکشید کنار و کاری به کار ملت های مسلمون نداشته باشین. از گلپایگان.
اگر رژیم ایران ادعا میکنه که دیکتاتوری نیست و مردم ایران هنوز به اون انقلابی کردن معتقد هستن و هنوز رژیم رو میخوان که بمونه در رأس کار، اجازه بدن مردم بیان تظاهرات کنن و مثل کشور مصر که ارتشش رو در کنار مردم قرار داد تا حافظ جان مردم باشه، ارتش اونجا دخالت نکنه، نیروی انتظامی دخالت نکنه، پلیس دخالت نکنه و فقط مواظب باشه که نیروهای شخصی به مردم حمله نکنن و ببینه که اون وقت چند میلیون نفر خواهند اومد و خواهند گفت که این رژیم رو نمیخوان و معتقدن این رژیم دیکتاتوری و این رژیم باید بره.
با سلام به رادیو فردا، من میخواستم بگم که این دیکتاتورهای ایران باید به خودشون نصیحت بکنن، نه به مصر و تونس و اینا. خیلی ممنون.
با سلام و خسته نباشی به کلیه دست‌اندرکاران رادیو فردا، میخواستم بگم که چنانچه اینا مجوز بدن که مخالفین به صورت مسالمت آمیز تجمع اعتراض آمیزی داشته باشن، من مطمئن هستم که بالغ بر شاید راحت 60% الی 70% دولت و حاکمیت مخالف داشته باشه.
در رابطه با حرفهای آقای خامنه‌ای که گفتن جنبش کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دنبال رو انقلاب اسلامی است، باید عرض کنم که درست برعکسه، چون تمام این کشورها در این مدت 30 سال تجربه کردن که حکومت اسلامی از نوع ولایت فقیه جز دیکتاتوری مطلق، فقر، فساد، دروغ، جهل و خرافات چیزی دیگری نیست و همین درس بزرگیه که این کشورها مطلقاً دنبال روی این حکومت‌ها نباشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
داریم به ساعت 8 میرسیم، اما با ما بمونید، نیم ساعت دیگه هم با شما هستیم با گزارش‌های متنوع و البته تازه‌ترین خبرها.